شنیدن برنامه های هنری نیون در مباحث سیاسی و اقتصادی و سایر گفتگوهای برنامه به وقت گفتگو خالی از لطف نیست. صندلی صفر به مدت 44 دقیقه با گفتگویی در مقابل محسن صابری تقدیم شما بشه.
به نقطه صفر برگردیم، جایی که همه چیز از نو شروع می شود. اینجا آغاز تمام ناگفته هاست. صداقت در نقطه صفر. صندلی صفر.
سلام و درود مجدد. یه برنامه صندلی صفر دیگه. من امیر محمد زند هستم. خیلی خوشبختم که با یه قسمت دیگه از این برنامه که سعی میکنیم یه مقداری متفاوت باشه، گفتگوی، حالا نمیخوام اسمش رو چالشی بذارم، ولی گفتگوی متفاوتی با مهمانان عزیزمون خواهیم داشت. و همچنان مثل همیشه سلام ویژه میکنم به شنوندگان پرپا قرص و قدیمی رادیو که رادیو عضوی از خانوادشون هست. امیدوارم که همیشه حالشون خوب باشه و همینطور کسانی که دارن از طریق ویدیو کست این برنامه رو ملاحظه میکنن، امیدوارم که هر جایی که هستین در این لحظه دلتون آرام و توکلتون به خدا باشه. امروز یه مهمون متفاوت، ویژه و خاصی دارم، کسی که در واقع لقب پدر پزشکی هسته ایران رو در واقع دارن. دکتر عمومی دانشگاه پزشکی مشهد بودم، متخصص داخلی فلوشیپ پزشکی هسته‌ای از جانز هاپکینز در واقع انگلستان رو این مدرک رو دارن و راست شو بخواین یه ذره باهاشون گفتگو کردن برای من سخته، بخاطر اینکه کوهی از مطالعه و دانش و تجربه هستن و بسیار بسیار باعث افتخار من هست که میزبان جناب آقای دکتر محسن صابری عزیز باشم. استاد خیلی خوش آمدی، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، قبل از اینکه برنامه شروع شه فرمودین که الان بازنشستم.
بله.
پس الان در حال حاضر اگر بخوایم از الان بریم همینجور رو به عقب، الان در حال حاضر استراحت میکنید؟
تقریبا. خب من در حال حاضر عضو پیوسته فرهنگستان هستم.
بله.
که خب در جلسات فرهنگستان شرکت میکنم و
درست
عرض کنم که خیلی هم بیکار نیستم.
البته به هر حال خود استراحت به نظر ما یکی از کارهای مهمه.
بله.
آدم خودش بتونه
استراحت، در حال رسیدگی به خود، این خیلی مسئله مهمی هست. چون مشغله اگر قرار بر این باشه که انسان ها در تمام طول عمرشون مشغله داشته باشن، از اون هدف اصلی خلقت دور میشن.
بله.
چون ما خلق نشدیم که بیاییم در این جهان و دائما مشغول باشیم.
بله. به زعم شما استاد. بله. خیلی نکته خوبی رو گفتید، من خودم همیشه یکی از دغدغه هم همینه. به نظر شما هدف اصلی خلقت چیه؟
عرض کنم که ببینید، این سوالی که شما فرمودید یه سوال بسیار مهمی است. باید هر کسی فکر کنه که در کجا بوده، به کجا اومده، به چه کارهایی باید در اینجا انجام بده و به کجا خواهد رفت. ولی متاسفانه اکثریت قاطع مردم مشغول همین جهان هستند.
yes.
شما الان اگر از کسی بپرسید که یه شخص موفق کی است، در جواب به شما خواهند گفت کسی که تحصیل کرده باشه، شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه، زندگی راحتی داشته باشه، یعنی خوردن و خوابیدن و لذت بردن و عرض کنم که استفاده از مواهب طبیعی. به این شخص میگن چی؟ موفق، در صورتی که این نیست. این بخشی از زندگی انسان هاست که در واقع همون زندگی حیوانیست و بخشی از زندگی انسان هاست. برای چی؟ برای رسیدن به هدف غایی خلقت که معرفت الله است، معرفت خدای متعال هست. ما در این جهان اومدیم که ترقی کنیم، برای که خب در اون جایی که ما بودیم به هر حال در بهشت همه چیز آماده بوده دیگه. ما بدن نداشتیم. این بدن که شما ملاحظه میکنید که مرکب روح هست در واقع، این بدن برای این هست که بتونه اون استعدادهای بالقوه‌ای که خدای متعال در انسان قرار داده که اشرف مخلوقاته، یعنی بالاترین خلقه، عرض کنم که هستی انسانه، یعنی حتی ملائکه مقرب هم به انسان نمیرسن، انسانی که البته به کی؟ به کمال رسیده باشه من. نه انسانی که به هر حال در جا زده باشه و سرگرم فقط این جهان باشه و فکری برای آینده نکنه من. ببینید شما وقتی میخواید برید به مسافرت، برای چند روز مسافرت، یه هفته ده روزی ما، یه تدارک وسیع برای مسافرت میبینید، برای اون مقصدی که شما میخواید برید همه چیز آماده باشه. ولی اکثریت قاطع مردم برای سفر بی نهایت که در واقع جهان بعدی هست تدارکی
نمیبینن
و وقتی میرن اونجا دوچار مشکل میشن. شما ببینید یه بچه‌ای که در رحم مادر هست، این چیزی از این جهان نمیدونه، نمیدونه که کره زمین چی است، زندگی در این کره زمین چه لوازمی رو برای زیستن لازمه که آدم داشته باشه، هیچی نمیدونه و فقط باید این به قول معروف تمام اعضای این جنین که در رحم مادر هست صحیح و سالم باشه که وقتی میاد به این جهان با چیزهای بی نهایت روبرو میشه. توجه میکنید؟ و در این جهان به هر حال این مقایسه حالا اون جهان رحم هست با جهان چی؟ جهانی که ما الان در اون زندگی میکنیم، کره زمین. این تشبیه رو شما باید بفرمایید که برای آخرت، یعنی ما
در ادامهش هم بعد از این دنیا در... وارد یک جهانی
بله، در, رح... در رحم زمین هستیم و این جهان مادی بله. یعنی جهان ناسوت ما در این هستیم، ما اطلاعی از اون طرف نداریم. ببینید این عوالم، عوالم هفتگانه بسیار بسیار عرض کنم که مهم هستن. این عالمی که ما زندگی میکنیم عالم ناسوته، البته کره زمین ها. کره زمین در عالم ناسوت از یه ویروس کوچیکتره. این کهکشان ها عرض کنم که کرات عظیمی که به هر حال در آسمان وجود داره و در جاهای مختلف که با یه نظم و عرض کنم که حرکت و نظم خاصی به هر حال دارن در بی نهایت حرکت میکنن، زمین ما در برابر اون یه از یه ویروس هم چیه؟
کوچکتر. دکتر حالا که این بحث رو باز کردین و راجع به کائنات و اینا صحبت کردین، به نظرتون زندگی های دیگه تو کرات دیگه ممکنه وجود داشته باشه؟ دغدغه این روزه، این روزهای بشر
اینا دیگه کلام قرآنه که به هر حال از ساکنان آسمان صحبت میکنه. توجه میکنی که حالا بعضی ها میگن فرشتگان هستن و غیره، ولی به هر حال این کراتی که وجود داره طبق اون چیزایی که در قرآن هست ما نمیتونیم نفی بکنیم که موجودات دیگه در اون کرات نیستن. توجه میکنی و به هر حال این عالم ناسوت یعنی عالم ماده در برابر عالم برزخ این یک حلقه انگشتره در یک بیابان بی نهایت. حالا شما ببینید که عالم برزخ باز چی هست؟ عالم برزخ در برابر عالم قیامت عین یه انگشتره در یک چی بیابان نامحدود. بعد عوالم بالاتر هست.
دکتر پس چرا انقدر برای این عالم ناسود، برای این دنیای فانی و بیارزش انقدر می جنگیم، انقدر فکر میکنیم، انقدر انرژی میذاریم، انقدر به هم ظلم میکنیم، انقدر همه دنیا اینجوریه؟ چرا واقعا؟
این دلیلش این است که ما از خدا دور شدیم. توجه میکنیم خدای متعال به انسانها دو تا حجت داده. یک حجت باطنی هست که همون عقل و عقلانیته، یعنی نورافکن زندگیست. شما به همون اندازه که از عقل استفاده کنی، به همون اندازه از چی؟ از زندگی بهره میبری در این جهان. این میشه چی؟ این حجت باطنی هست، نعمت عظیم الهیست.
درست.
و یکی دیگه حجت ظاهری هست، انبیا به اولیا هستن که به هر حال فرستادگان خدای متعال هستن و اونها نحوه زندگی، آداب زیستن و عرض کنم که محرمات و اون چیزهای حلال، اینها رو به هر حال به انسانها عرض شود
در عمل نشون
یاد میدن و همه رو به توحید دعوت میکنن. یعنی کار انبیا اینه که انسانها رو به توحید چیکار میکنن؟ اگر کسی بر این دو حجت متمسک بشه، یعنی حجت ظاهری و حجت باطنی، این کسی است که میتونه مسیر سیر و سلوک رو درست طی بکنه و به اون مقصد غایی که در واقع خداگونه شدن و معرفت الله هست برسه.
پس
در غیر این صورت به هر حال
همینی که هست
یعنی صفر به دنیا میاد و صفر از دنیا میره.
برآورد من از فرمایشات شما اینه که در واقع همه ما آدم ها دلیل این که در این دنیای این آشفت بازار داریم زندگی میکنیم اینه که فراموش کردیم که ما هممون در واقع یکی هستیم. ما تمام آدم ها، این 8 میلیارد خورده ای که آدمی که به کره زمین هستن، انگار هممون یک آدم هستیم و هممون باید به این وحدت برسیم و هممون به این آگاهی برسیم که ذره ای هستیم از یک کل منسجم که قراره به سمتش حرکت بکنیم. و وقتی بین خودمون و دیگری و انسانهای دیگر و موجودات دیگر و مخلوقات دیگر تفاوت و تمایز قائل میشیم، این اتفاقا پیش میاد. تشریف ببرید، یک تنفسی داشته باشید، برگردیم یه ذره بحث رو چالشی تر با آقای دکتر ادامه خواهم داد. خوشم
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، بیش از هوا از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنم دلیل زنده موندنم، نشسته از یادت تو در خلوت رویای من، پر شده تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج
خب خیلی خوش آمدید به ادامه صندلی صرف، خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر محسن ساغری هستیم که در واقع پزشک هستن و در واقع متخصص و یکی از پایه‌گذاران پزشکی هسته‌ای در کشور عزیزمون. آقای دکتر، آیا این پزشکی هسته‌ای و کلن این چیزی که مربوط میشه به این کلمه هسته‌ای که حالا انرژی هسته‌ای و همه اینها توش نهفته هست، ارزش اینو داره که این همه تحریم بشیم، این همه اذیت بشیم، این همه تهدید بشیم، بهمون حمله بشه، جنگ بشه و و و و تمام این خستگی‌ها و اذیت‌ها و لطمات رو ما مردم تحمل بکنیم به خاطر داشتن این انرژی اتمی و که حالا یک بخشش هم پزشکی هسته‌ای؟ واقعا ارزشش رو داره؟
عرض کنم که این مسئله به اصطلاح پیچیده هست و اما راجع به پزشکی هسته‌ای که شما فرمودید، من الان عرض کنم که پزشکی هسته‌ای که از رشته‌های تخصص پزشکی است که از پرتو داروها برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده میشه. یعنی پزشکی هسته‌ای دو تا ستون داره، یک ستونش پرتو داروها، یک ستون این هم تجهیزاته که هر کدومش نباشه عملاً هیچ کاری نمیشه انجام. مصداق بارز استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است. اما اون چی که شما فرمودید اون یه مسئله است که بر میگرده، عرض کنم که، به عمل کرد و طرز تفکر جهانخواران و استعمارگران هست. اونها به طور کلی نگاهشون اینه که جهان سوم یا به اصطلاح کشورهای در حال رشد یا کشورهای عقب افتاده، اینها باید مصرف کننده باشن و اونها باید چی؟ تولید کننده باشن. شما اگر قرار بر این باشی که رو پای خودت بیستی، یک کشوری بخواد به هر حال رو پای خودش بیسته و استقلال داشته باشه، عرض کنم که با مشکل روبرو میشه، یعنی اونها با او برخورد میکنن. ولی در اینجا یه مسئله‌ای که بسیار مهمه، مسئله به اصطلاح همون استفاده از عقل و عقلانیت هست برای اداره کشور بله. برای حکمرانی توجه میکنی. اینی که ما با توجه به شناختی که از جهان داریم، شناختی که از برحال کشورهای متجاوز داریم، باید جوری عمل بکنیم که خسارتی به ما وارد نشه یا اگر خسارتی وارد میشه این خسارت اندک باشه. و این لازمش اینه که ما جهان رو بشناسیم، یعنی این کره خاکی که برحال ما در اون زندگی میکنیم که امروزه مثل یه دهکده از شما یه خبری میشی چند ثانیه بعد در همه جای دنیا متوجه قضیه میشن. مسئله اینه که به هر حال باید همونطور که عرض کردم از عقل و عقلانیت ما استفاده. این نعمت عظیم الهیست برای مدیریت کشور. به هر حال باید از عقلانیت استفاده کرد.
درست.
و نمیشه روی به اصطلاح همینطور عرض کنم که سطحی نگری بله. بدون توجه به شناخت جهان، بدون توجه به مسائلی که در اطراف ما وجود داره بخوایم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم.
بعد آقای دکتر، الان نقش و جایگاه انرژی هسته ببخشیم پزشکی هسته در درمان بیماری ها، تشخیص بیماری ها و درمان بیماری ها چیه برای کسایی که شاید خیلی در واقع آگاهی نداشته باشن؟
پزشکی هسته‌ای، کارهای که در پزشکی هسته‌ای انجام میشه کارهای تشخیصی و درمانی است. عرض کنم که در اغلب موارد کارهایی که ما انجام میدیم اینا مکمل سایر کارهای تشخیصی و درمانی دیگه است. و بعضن کارهای ما انجام میدیم که اینا منحصر به فرده، یعنی جایگزین نداره. توجه میکنیم. و خب حالا خوشبختانه در این سالهای اخیر هم سازمان انرژی اتمی قسمت به اصطلاح تولید مواد رادیواکتیو پرتو داروها رو تولید کرده که خیلی اهمیت تشخیصی بالایی داره و همینطور
در بیماری های سرطانی.
بله بله. و همینطور پرتو داروهایی رو به هر حال تهیه کرده که برای درمان چی سرطان های پیشرفته است. که شما این درمان ها رو مثلا یه کورس درمانی شما بخوای برای یک کسی که حالا فرض کنید دچار سرطان پروستات هست بشه، شما درخواه چند هزار دلاره هر کورس درمانی. و اینجا خب با قیمت پایین و با هر اینا چیزاییست که به هر حال ما داریم.
دکتر خود کلمه سرطان خب خیلی چیز ترسناکیه، حالا همون کانسر انگلیسی گفته میشه و خیلی خب مردم هم از این کلمه میترسن به حق. آیا واقعا سرطان مساویس مرگه؟
خیر خیر. عرض کنم که بسیاری از سرطان ها هست که اگر به موقع تشخیص داده بشه افراد و درمان‌های لازم براشون انجام بشه، اینا عمر طبیعی خواهند داشت و عمری نزدیک به طبیعی خواهند داشت. و سرطان‌هایی که معمولاً پیشرفت می‌کنه اینها دیگه به هر حال عمر انسان‌ها رو چیکار می‌کنه؟ کوتاه می‌کنه. لذا مسئله ترس از سرطان نیست. از تمام بیماری ها انسان ها می ترسن. این یه واقعیتیست. مونده سرطان ها رو اگر در به صلاح در بد و شروعش اینها تشخیص داده بشه و کارهای لازم برای اینا انجام بشه، اینا می تونن اون رو طبیعی داشتن. مثلا به عنوان مثال سرطان تیروئید اگر به موقع برها تشخیص داده بشه، خب بعد از جراحی به هر حال این بیماران ما تحت درمان با یود قرار میدیم و اینا هر سال چک میشن و اغلب اینا عمر نسبتاً طبیعی دارن. توجه میکنید
دکتر علائم خاصی داره علائم خاصی؟ حالا به صورت کلی سرطان ها میتونیم بگیم مثلا 2-3-5 علائم خاصی داره که مثلا اگر کسی این علائم رو در خودش دید مثلا حالا بره چکاپ بکنه و پیگیری
ببینید
بکنه.
این فرق میکنه برای این سرطان در کجا باشه. مثلا فرض بفرمایید که سرطان تیروئید، اینا بیمارانی هستن که گره تیروئید دارن. توجه میکنی نودول تیروئید در اینا هست که خب با عکس برداری با سونوگرافی و حتی اسکن تیروئید که ما انجام میدیم به هر حال اینا چی مشخص میشه. بعد از اینا نمونه برداری انجام میشه. نمونه برداری که انجام بشه دقیقا مشخص میشه که این سرطان هست یا نه و چقدر از عمر این گره که توی تیروئید هست گذشته. توجه میکنی اگر به موقع این کار انجام بشه بیماران اغلب عمر طبیعی میتونن داشته باشن
و اون به موقع بودنش خودش واقعا
برای بقیه سرطان ها هم این قضیه چیه کاملا صادقه.
درست.
سرطان اعضای دیگه هم همین صادق. درست. هست.
رادیو دارو چیه دکتر؟
عرض کنم که همون پرتو دارو هست. توجه میکنی یعنی مواد رادیواکتیوی هستن که عرض کنم که ما از اونها برای مطالعات مختلف یعنی برای تشخیص عرض کنم که بیماری ها از این پرتو دارو ها استفاده می کنیم و کیت های تشخیصی که در واقع اینا ترکیبات شیمیایی هستن. این ترکیبات شیمیایی رو ما عرض کنم با این مواد رادیواکتیو نشاندار می کنیم و به بیماران چیکار می کنیم؟ تزریق می کنیم یا می خورانیم و بعد این میره در اون عضو مورد نظر در اونجا جایگزین میشه. بعد به وسیله دستگاه گاما کامرا دوربین عرض کنم که گاما عرض شود که ما میتونیم تصویر از اون به دست بیاریم یا از پتسکن که خب به هر حال پیشرفته تر هست و برای تشخیص سرطان ها و کنترل سرطان ها و عرض کنم به حضورتون که سیر درمان از پتسکن استفاده میشه. و این پرتو داروها در واقع مواد رادیواکتیوی هستن که ما از اینا استفاده میکنیم و اینا رو میفرستیم به داخل بدن و اون کیتای مخصوص رو با اون ماده رادیواکتیو نشاندار میکنیم، این میره در اون عضو مورد نظر میشینه. بعد این بیمار وقتی زیر دستگاه قرار میگیره دقیقاً اون عضو مورد نظر به تصویر کشیده میشه. توجه میکنه؟ یا در مورد پت اسکن، ما اسکن تمام بدن میگیریم ابتدا از بیمار. تمام اعضای بیمار عرض کنم که مشخص هستن. در نقطه ای که تومور وجود داره در اونجا این ماده رادیواکتیو جذب بیشتری پیدا میکنه. توجه میکنید که ما مشکوک میشیم که این ممکنه چی باشه؟
و اون پررنگتر میشه تو تصویر برداری؟
بعد باشه. بعد از این نمونه برداری انجام میشه، بعد پاتولوژی مشخص میکنه که این به اصطلاح زایعی که در فلان عضو وجود داره این سرطان هست یا نه. اگر سرطان هست چه نوع سرطان؟
دکتر پس اینی که میگن که نمونه برداری، حالا یه چیزی هست تو پزشکا بعضیاشون میگن این که خود نمونه برداری باعث در واقع پخش شدن سرطان میشه، این چیه؟ چه چیزی درسته؟
نه، چنین چیزی نیست.
میگن انگار مثلا خود بدن سیستم دفاعیش اون سرطان رو جذب میکنه در خودش و تبدیل به اون حالا تومور میکنه، ولی وقتی نمونه برداری میکنن این دوباره پخش میشه تو بدن.
نه خیر، عرض کردم که ببینید این البته خب میدونید که اون عضوی که دچار سرطان هست به هر حال پرخونه و اون تومور هم همینطور. این حدس و فکر به هر حال پیش میاد، ولی اگر این نمونه برداری انجام نشه تشخیص داده نمیشه.
درست.
تشخیص وقتی انجام نشد این سرطان پیشرفت میکنه، دست اندازی میکنه به چی؟ به جاهای دیگه، اعضای دیگه. اینه که این نمونه برداری یکی از کارهای اساسی و حیاتی هست که
باید انجام
بله. بعد از عکس برداری، حالا با صور مختلف یا سونوگرافی یا سی تی اسکن یا امارای یا چی؟ پت اسکن مشخص میشه.
باید دستگاه پدسکنمون هم خیلی نیست.
بله، این نمونه برداری باید چی انجام بشه؟
مثلا من میدونم که پدسکن در تهران فکر کنم فقط بیمارستان مسیح دانشداری
داره. نه، ما الان در کشور به حمدالله 42 تا دستگاه پدسکن داریم و در تهران چندین دستگاه هست.
بعد کفایته برای تعداد بیمار.
به هر حال دیگه برای این داستان پدسکن من عرض کنم که من برای گرفتن پتسکن برای مؤسسه تحقیقات پزشکی اصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران که مسئول اونجا بودم 15 سال دوندگی کردم.
بله،
15 سال تمام دوندگی، دو تا رئیس جمهور عوض شد که ما تونستیم اولین سیستم
برای یه دونه دستگاه،
بله، اولین سیستم پت رو در اونجا نصب بکنیم.
بله،
بعدش البته خب بیمارستان عرض کنم که چیز هم این دستگاه رو گرفت و
مسیح دانشوری
گرفت و برای الان به حمدالله تعداد بیشتر شده. خوب. ما ببینیم ما جمعیتمون به هر حال یه چیزی نزدیک به چی جمعیت کشور ترکیه است. کشور ترکیه بیش از 200 دستگاه پت داره،
ولی ما 40
که اکثرا هم اینا چی خصوصی است.
بله،
ما هر زمانی که به هر حال به صور گوناگون به مسئولین محترم این قضیه رو، اهمیت این مسئله رو متذکر شدیم، متاسفانه مخالفت کردن. توجه میکنید؟
چرا؟
به هر حال این دلیلش عدم آگاهی است. از من اگر بپرسید
خب این آگاهی رو از شماها باید به دست بیارن.
به هر حال ببینید اینا مسائل